أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایشون می فرماد تکملتو العدالتو انقیاد العقل العملی للعقل النظری. اینجا همونطور که عرض کردیم قوا رو ایشون چهار تو قوه ذکر کرد، یکی قوه عاقله، یکی هم قوه عامله. یه قوه عامله رو عقل عملی هم ایشون بهش میگه که در حقیقت قوه عامله مجموع ادراکاتی است که مقدمه اعمال خارجی است، چه ادراکات جزئی چه ادراکات کلی. عقل عملی که ایشون گفت خودش هم ذکر کرده بود. یکی هم قوه شهویه، یکی هم غضبیه. این چهار قوه روشون ذکر. وقت اصول فضائل اخلاقی دیگران گفتن چهار توست. ایشون اصرار دارد که اونایی که اصول فضائل اخلاقی است همون سه چیز است که عبارت باشد از حکمت و عفت و شجاعت. و اما عدالت آخر کار میخواد بگید عدالت اصلا فضیلتی نیست، یه چیزی دیگه ایست. حالا ما قبل از اینکه کلام ایشون رو ذکر بکنیم، نکته که چندین مرتبه من ذکر کردم، ما سر این لفظ که دعوا نداریم. ممکن است اینجور انسان بگه و همچون که تو ذهن ما بوده، یه معنی عدالت عبارت از قسط است، چه قسط خارجی. انسان در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی روشش باید به نحو عدالت باشه، نه ظلم به کسی بکنه نه انظلام باشه. قرآن کریم هم عدالت رو در هم تو جاهای ذکر کرده. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا چیه آیه فَا اینکه هُمَا تَوَلَكُمْ مِنَ النِّسَا. یا مثلا فرض بدید که اعدلوا و اقربوا للتقوى. یا مثلا فرض بدید که وَلَا يَجْنِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا. اینا بیشتر عدالت در اینجاها معنیش این است که در خارج انسان روشش عادلانه باشه با مردم و با جامعه و اینا. ان الله یامر بالعدل والاحسان. این گذشت. یه عدالت هست در باب اخلاق ذکر میکنم که این غیر از اون عدالته. سر این لفظ آمده معنیش اعتدال قواست. ما به ذهن آمد یه حدیثی که از پیغمبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم ما اون روزا اول معالم خونده بودیم. حالا بعد بعض آقایون جاهای برسن بهتر از همه خود اصول کافی همون مفس باب العلم متوجه نکنم. اونجا نگاه کن، اول باب العلم با یکی سوانه، بعد یه باب صفت العالم در اصول کافی جلده بود. وقت این صفت العالم حدیث رو نقل میکنه که یه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردن در مسجد، دیدن مردم دور یه نفر گرفتن و اونم داره شیرین زبونی میکنه و همه هم گوش میدن و اینا. بعد پیغمبر فرمود، گفتن رجلون علامه. خب چی مثلا میدونن؟ گفتن عالم به اشعار عرب و انصاب عربه. قصه خوب بلد میگه، میگه شعرهایی که عربا گفتند و تاریخشون و انصاب عرب و اشعار. بعد اینجا خلاص اینجور دارد حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دن که انما العلم ثلاثه، علم سه تا. ما بعدشو میگه فضل. فرد نمیخواد بگه یعنی زیادیه، فضیلتیش اونا. اما اونی که اصول علمه سه تا چیز ذکر میکنه پیدا. او آیتون محکمه، او فریضتون عادله، او داره، او سنتون قائم. من علما شاید بارها شنیدید که به نظر میاد این سه علمی که پیغمبر فرمود اشاره به همون سه چیزی که در قرآن کریم هم هست که راجع به بعثت پیغمبر و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و اینو مربوط به سه نشأه وجودی انسانه. پیغمبر اکرم از طرف خدا اومده انسانها رو بسازه. انسان رو ای بخوای بسازی باید هر سه مرحله وجودی انسان رو ساخت. مرحله عالی وجود انسان، قوه عاقله انسان که کارش ادراک کلیات است، امور کلیه، ادراک خدا، پیغمبر، ادراک حقایق خلاصه. این قوه عاقل است که ادراک امور کلیه میکنه. این مرحله رو حیوانات ندارن و رضا تکلیف هم ندارن. مرحله دوم وجودی انسان غرایز و امیال و عواطفی است که جهات روحی انسان، حیوانات هم دارن. انسان بچهشو دوست میداره، یه چیزو دوست میداره، با یه کسی بده. انسان تکبر پیدا میکنه، اوج پیدا میکنه. مثلا فرض بگیرید که بلند پر صفات روحی، بخل و حسادت و اینجور چیزا، یا به عکسش محبت و عاطفه و انسان دوستی و مثلا اینجور صفات که فضائل اخلاقی به طور کلی. یه وقت انسان فضائل اخلاقی رو داره، یه وقت رذائل اخلاقی رو داره. این مرحله متوسط انسانه که خلاصه باز جنبه روحی است. و در این مرحله انسان برای خودش ملکات رو میتونه تحصیل کنه، یا ملکات خبیثه رذیله یا ملکات فاضله. مرحله سوم وجود انسان بدن انسان، دست و گوش و چشم و زبان و اینا هم. اون وقت پیغمبری که میخواد مردم رو بسازه در هر سه مرحله میخواد بسازه. آیت و محکمه به نظر من میاد با همون که یتلو علیهم آیات هم که دو قرآن میگه، معنیش نیست آیاتی که انسان را به نظام تکوین و به واقعیت تکوین آشنا بکنه. حال چه آیات تکوین، مثلا خودی قرآن هم می‌دونم که بالاخره یه بعضی آیات هست که مثلا فرض بگیر راجع به خلقت انسان و فطرت انسان و باطل و سماوات و الارض مثلا فرض بگیر اینا، یا نه آیات تکوین هم ممکنه اشاره باشه به آیات تکوین. بالاخره انسان به وسیله آیات تکوین و آیات تدوینی که اشاره به آیات تکوینه، خاطر السماوات و الارض مثلا فرض می چلای افلاق شک کن خاطر. بالاخره این مرحله ساختن انسان است در مرحله تعقل، که انسان به واقعیت علم پیدا کنه، به جای بت سومنات به خدا اعتقاد داشته باشه، به توحید خدا، به صفات خدا، ادارت خدا، قدرت خدا، حیات خدا، کمالات خدا و خالقه، رازقه، همه اینا. بالاخره این مرحله تعقل انسان است که گفتیم حیوانات اینو ندارن و ازا تکلیف هم ندارن. این یه علم که عبارت است از علم اصول عقاید. علم اصول عقاید، اعتقاد به خدا و صفات خدا و مثلا فرضی کمال افعال خدا بودیم. مرحله دوم که ازش تعبیر به فریضتون عادله شده، ظاهرا فریضه، نه فریضه های عملی مثل نماز و روزه و اینا. اینجا پیغمبر اکرم مطابق این حدیث تعبیر کرد فریضتون عادله، مراد فریضه اخلاقیه، یعنی در بین اخلاق اونیش که واجب است انسان تحصیل کنه، اونیش که حد معتدل باشه. عادله یعنی معتدله. مثلا فرض بگیرید که در عاقله اونیش اون فرید چیزی که از اون جنبه اخلاقی که ممدوحه است، حکمته که انسان نه جربوزه داشته باشد نه سفاهت، دارای حکمت باشد، و حکمت حد متوسط این دو صفته. او دو صفت رذیلن، اما حد متوسطش که حکمت است فضیلت. و در قوه شهویه شرح، یعنی حرص داشته باشد انسان به جهات شهوانی قضایی و جنسی و جور چیزایی بده. از اون طرف خمود هم بده که انسان قوه و نیروی را که در انسان قرار داده انسان خاموشش کنه. نه، انسان حد منتده باشه روحن و اصلا ملک ایخ بدهش ملکه بشه که به اندازه نیاز و ضرورت قوه شهویه را اعمال بکنه. این ملکه ای که انسان پیدا میکنه، این میشه فریضه عادله، یعنی قوه ملکه معتدله، که اونا ملکات. در علم اخلاق ما دنبال ملکات، نه اعمال خارجی. بعد انسان اصلا ملکه داشته باشه که قوه شهوت رو کنترل کنه، نه افراد باشه نه تفریق، به حد اعتدال باشه. قوه غضبیه هم همینطور، خدا اونو قرار داده، بی جهت قرار نداده، باید انسان داشته باشه. انسان باید حالت دفاع از خودش و ناموسش و کشورش و دینش و همه چیز، این حالت ممدوحه در انسان. اما اگر بخواد به تحور برسه، علکی به پرده مردم بزن و برو، قو نداره نابده، از او تره جبنم باشه دادم ترسو و گزدل و ضعیف و تو سرش هم میزنن، آخم نگه، اینم بده. اون وقت تعبیر میشه به حلم و شجاعت. انسان یه جاهای باید حلم بخواهد بده، یه جاهای شجاعت. شجاعت که میگن حلم هم هست با هم، خود اینشون هم داشتن کلماتشون. پس بنابراین فضائل اخلاقی این ستاست. اون وقت در حدیث پیغمبر اکرم از این فریضه اخلاقی تعبیر شده به فریضتون عادله، یعنی فریضه ای که معتدل است، که مراد فرائض اخلاقی ظاهره، نه فرائض اخلاقی. بعد سنتون قائمه که میگه، همون که تو قرآن میگه و یعلمه همون کتاب و الحکمه، که معناش اینست که کارهایی که به نفع انسانه و انسانو میسازه، دست و پا خودش، این اعمالی که ما در فقه میخونیم، نماز چجور بخون، روزه چجور بگیر، معاملات چجوری باشه، اجراییات چجوری باشه، نمیدونم سیاست چجوری باشه، نه اینا همش مربوطه به جهات بدنی انسانه. تو نماز که میخونی زبونت اون چیز حمد میخونه، سوره میخونه، بعد دورلا میشه، بعد راست میشه، اینا همه اینا اموریست که در خارج انجام میشه. سنتون قائمه یعنی یه سنتی از پیغمبر اکرم برای بشی که برپاس و سازنده مردمه و مردم باید پیروی کنن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. و البته به عقیده ما شیعه سنت ائمه اطهار هم حجته، برای که خودمون بزرگوار هم فرمودن که هرچی ما داریم از پیغمبر اکرمه، حدیثی حدیث و عربی داشته تا آخر بالاخره. پس علم سلاسه، یعنی او علم این که واقعا بر همه واجبه، که پیغمبر اکرم هم فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، همین سه علمه. و این سه علم برای این که انسان را در سه مرحله می سازه: اصول عقاید، علم اخلاق، فروع دین. حالا بگذره از این که ما در حوزه های علمیه اصول عقاید را خیلی دنبالش نیستیم و ما مرحوم متحری باعثه میکردیم یه چیزی صحبت شد میگفتن من ننجونم واسه من اینجوری تعریف میکرد ما از اون گفته ننجونمون و جدمون و اینا راجع به خدا و پیامبران و این چیزا خیلی روش مطالعه مثلا میکنیم اخلاق هم که ما چیزش نمیشماریم باید اوقات فرض کنید که میگه چه وعده رو میگه این اخلاقیه وای که پیغمبر اجرم فرمود بایست طولت و تم من مکار من اخلاق و اصلا اونی که انسان ها رو ساقط میکنه همون کمبودای اخلاقیه در خطبه قاصعه مولا امیر المومنین داستان شیطان رو ذکر میکنه با او عبادت هایی که کرد بعد میگه که برای یه ساعت که این حالت تکبر پیدا کرد و گفت من افضل از اون سقوط کرد اون وقت میفرماید آیا میشه کسی این گناه شیطان رو داشته باشد و معذاله اهل نجات باشه انسانی که متکبر و خودخواه باشه حقایق هم بسا خیلی دنبالش نیست واقعیات نیست انسان به انسان ها به چشم بدبینی به چشم دشمن نگاه میکنه خلاصه خیال میکنه تمام نظام وجود برای این خلق شدند و همه باید نوکر ای باشند و همه مثلا این همه کاره باشد و اینا تارت تکبر و عجب و حسادت و اینجور چیزا اینا چیزهاییست که انسان رو ساقط میکنه پس اخلاق خیلی مهمه و از که عرب اذبا به این که سقوط اخلاقی داشت و برایشون همون گفته های پیغمبر راجع به اخلاق سنگین بود این که زیر بار دارن به خاک بیفتن یا مثلا رکوع کنن اینا برایشون خیلی سنگین بود لذا فرمود و استول اتم منه مکار من اخلاق و که خداوندم در وصف پیغمبر می‌فرماید نکل علی خلق عظیم فبه ما رحمت من الله لن تلهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک و وقت بعد از این آیه جالب است من نیدم جای من ذهنم که میاد بعد میگه فعفو عنهم و استغفر لهم و شاور هم فلان و شاور هم اینجا میگه یعنی اینایی که دشمنن مخالفت میکنن تو در مقابله اونا نرم خو هستی لن تلهم اون وقت چون اگه فضل و غلیظ قلب بودی لن فضل و من بودی اون وقت بعد میگه اینا رو ببخش یعنی همونا که بدی کردن گناه کردن و استغفر لهم استغفار هم بود و شاور هم فلان همینا رو باشون مشورت بکن حالا ما میگیم با خودیا باید مشورت کرد دیگران غیر خودی ها اما غیر خودی ها رو خدا به پیغمبر میگه باشون مشورت کن بهشون بها بده بهشون شخصیت بده تا اینا بشن یه پارچه نه اینکه هی طردشون بکنیم فبما رحمت من الله لن تدهم این جنبه اخلاقیه دیگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاستغفر لهم فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر این علی آدم پس این هم علم اخلاق اون وقت سنت قائمه از بابی که ما فقهمونو از سنت بفهمه قرآن البته اولا که قرآن هم داره میگه یا یعلم همون کتاب و علی حکمه و ثانیا این که در این حدیث میگه سنت قائمه برای که فقه اصولش از قرآن فهمیده میشه اصل نماز اصل داشت اما نماز چه نماز ظهر 4 رکعت نماز عصر 4 رکعت نماز مغرب 3 رکعت چه جور حج به جا بیاریم چه جور روزه بگیریم اینا همه سنته این کسانی که خیلی روشن فکر میکنن میگه کجا قرآن داره اینو و همیشه خدا تو قرآن گفته که بله باید از پیغمبر اکرم اطاعت رو کنه اطیع الله و اطیع الرسول همین اطیع الرسول گفته که تا آخر باید اطاعت رو کنه این کجا قرآن گفته کجا قرآن گفته که آدم ریشش رو باید بیزاره نا یک کسی گفت کجا قرآن گفته آدم ریش بیزاره خب که تو قرآن گفته و ریشم و لباس و تن یکی جوابش داد گفت این که دنبال میگه ذالک خیر این لازم نیست این بالاخره پس ما نباید همه چیه اون کجا قرآن داره همین یه عطی و رسول یه تا گاو و ماهی تو باید بفهمید ولکن فی رسول الله اصفتون حسنا اطاعت رسول الله باید بکنید پس این به نظر ما میاد که این حدیثی که از پیغمبر است انما العلم ثلاثه آیت محکمه اشاره به اصول عقایده فریضتون عادله اشاره به اصول اخلاقیه اصول فضایل اخلاقیه و سنتون قائمه او وقت پس بنابراین این سه فضیلتی که خود در علم اخلاق ذکر کردن حکمت عفت شجاعت اینا هر سه فریضه معتدله بنابراین عدالت اصطلاحاً صفت هر یعنی صفت همه اینا میشه همچنیست که عدالت منحصر بشه به قوه عامله بلکه عدالت یعنی حد معتدل حکمت هم حد معتدل بین بلاحت است و سفاهه عفت هم حد معتدل بین شرح است و مثلا تذبیر خمود و همینطور شجاعت و حلم هم این حد متوسط بین تحور است و جبن پس عدالت به این معنا صفت همیشه فضیلت میشه همیشه فضیلتی که ایشون قبول داره که اینا فضیلت هم اینا عدالت صفت اینا اصطلاح هم مستحیل لفظ یا نباید دعوا بکنیم این خلاصه چیزی که به نظر ما میاد که ما از همین حدیث استفاده میکنیم که فضائل اخلاقی به طور کلی تعبیر به عادله شد یعنی معتدل اجباری که بعدم بیان میکنیم اونی که در اخلاق مطلوبه اون حد متوسطه بین افراط و تفریطه افراطش مذمومه تفریطش هم مذمومه او حد معتدل نه جنبه اخلاقی رو یعنی انسان واقعا او صفت تکبر بیاد پایین از او طرف از این که خودش هم مبتذل میکنه هیچ بدبین باشه به خودش این هم نباشه بلکه حد متوسط خودش رو یه انسانی بدونه ولی در عین حال بزرگی بر دیگران نخواد داشته باشه جوب نداشته باشه خودپسندی نداشته باشه اینا همه فریضه عادله یعنی معتدل پس روی بیانی که ما کردیم عدالت خودش در حقیقت فضیلت نیست بلکه این سه فضیلتی که داریم در حد معتدل که باشه بهش میگم فضیلت که عدالت صفت همه فضائله و اما ایشون هی برور انداختند و بالاخره آخرش میخوان بگم ما سه فضیلت بیشتر نداریم یکی حکمت یکی عفت یکی شجاعت اما عدالت فضیلت نیست و صفت همه قوام نیست بلکه صفت قوه عامله و این قوه عامله که ایشون میگه گاهی هم ازش تعبیر میکنه به عقل عملی اگه یادتون باشه در یه ورق جلوتر ایشون فرمودن که ادراکاتی که مقدمه عمل است ولو ادراکات جزئی یه وقت مثلا چه ادراکات جزئی چه ادراکات کلی وقتی که ما میخوایم کاری انجام بدیم انگیزه ما بسا یا شهوت است یا غضب اون وقت برای اینکه کاری میخوایم انجام بدیم تصور میکنیم اون کار را تصدیق به فایده میکنیم بعدش مثلا فرض بگیریم حسن و قبحش رو ملاحظه میکنیم اون وقت مجموعه این ادراکات چه جزئیش مثل این که تصور و تصدیق شیء و قوه خیال و قوه واهمه و اینا همه ذکر کرد از اون طرف اونی هم که ما بهش میگویم عقل عملی اون هم ذکر کرد که عقل یه مرتبه از انسان ادراک میکنه کلیاتی را که مربوط به عمله مثل حسن احسان و قبح ظلم که اون وقت ما عرض میکردیم در باب ذات باری تعالی این که ایشون میگه عدالت معناش نیست که قوه عملیه منقاد قوه نظریه باشه و تمام اینا زیر بار قوه نظریه باشه، این قابل خدشه است. برای اینکه قوه نظریه به ما انها نظریه، این ادراک میکنه یه کلیاتی که مربوط به عمل نیست. ما اگه فقط قوه نظریه رو داشتیم، ادراک میکنیم خدا هست، خدا یک و خدا مثلا عالمه، قادر. اینا چه الزامی برای انسان میاره؟ به نظر ما اون که الزام آور است برای انسان، قوه عملیه به معنای اخص است که ما میگفتیم. انسان علاوه بر این که علم به خدا و یه خدا و نمیدونم صفت خدا و اینا داره، عقل انسان، ما میگویم عقل انسان حکم کنه که باید اطاعت بکنه از خدا، شاکر باشی در مقابل خدا، معصیت خدا نکنی. این که قبح احسان و حسن احسان و قبح ظلمان، یعنی از باب مثاله وجوب اطاعت خدا، وجوب عقلی، وجوب اطاعت خدا، قبح معصیت خدا، ایناست که انسان را وادار میکنه به این که دنبال شهوت و غضب و این دو چیزا نره. پس بنابراین این که میگه ایشون عدالت معناش انقیاد عقل عملی برای عقل نظری، این به نظر ما صحیح نیست. باید بگم انقیاد تمام قوا از جمله ادراکات جزئی، همه اینا برای اون عقل عملی، که عقل عملی عبارتش همون ادراکات کلیه ای که مربوط به عمله، وجوب اطاعت خدا، قبح معصیت خدا. اگه نبود اینا، این عقل عملی نبود، تعبیر به وجدان هم میکنیم، این ادراکات نبود، صرف این که ادراک خدا میکنیم، این که الزام آور نیست که بعد که عقل حکم میکنه این خدا رو باید اطاعت کرد، شاکر بود در مقابل او، متواضع باید بود. ایناست که انسان الزام میکنه به اینکه کارهایی را انجام بده. پس بنابراین اینکه ایشون میگه برای عقل نظری، انقیاد عقل عملی برای عقل نظری، این قابل خدشه است. بلکه باید گفت انقیاد قوه عامله و شهوت و غضب تخت قوه عقل عملی، به اون معنا که اونی که بعد از اصول عقاید انسان عقلش میگه باید اطاعت کنی خدا رو، معصیت نکنی، شاکر باشی، شکر منعم باشی، احسان بکنی، ظلم نکنی، که اینام خلاصه امور کلیه ای که عقل حکم کنه و مربوط به عمله. اینا بایستی تمام قوه شهوت و غضب و ادراکات تحت نظر قوه عملی باشه. این که اینشون میگه برای عقد نظری به نظر مقابل خدشه هست. حالا انشاءالله باشه بازش برای مردش هست. و صلی اللہ علی محمد و علی محمد. خدایا خیر دنیا و آخرت به ما بده. خدایا عاقبت همه اونا به خیر بود. مریض ها شفا عنایت بفرمایید. ملتمسین دعا، ملتمسات دعا، عادت نوا بر. السلام علیکم جمیعا.